أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، سيما إمام العصر أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. تزودوا فإن خير الزاد التقوى. أوصيكم عباد الله بتقوى الله وطاعته واجتناب معصيته. برادران و خواهران ایمانی، نمازگزاران محترم، در وهله اول خودم رو از نفس اماره و ثانیاً شما عزیزان رو به رعایت تقوای الهی و زاد و توشه برای عقوبا دعوت و سفارش میکنم. آیه‌ای که در صدر عرائض خدمتتون عرض کردم، آیه 197 سوره مبارکه بقره، در شأن و نزولش بعضی از مفسرین نوشتن حاجیان خانه خدا در بین اونها عده‌ای بودند که وقتی برای مناسک حج مشرف می شدن، به اشتباه با خود زاد و توشه‌ای نمی بردن و گمان می کردن که روزی دنیای اونها هم با صاحب خانه خداست و در این سفر به زحمت می افتادن، چه بسا دست به گدائی و احتیاج دراز می کردن. این آیه نازل شد که ای حاجیان خانه خدا، درست این سفر برای خدا و در راه خداست، ولی این کار در دنیاست و در دنیا باید به اسباب پناه برد و امر به این که برای خودتون زاد و توشه دنیایی تهیه کنید. اما در انتها می‌فرماید فإن خیر الزاد التقوى. اگر زندگی دو روز دنیا، اگر یک سفر ولو کوتاه دنیا نیاز به زاد و توشه داره، اون سفر که اصلی ترین سفر و سفری است که برای اون انسان در این دنیا آمده، سفر آخرته. زاد و توشه برای اون مقر و مکان آخرت تهیه کنید. خدا رو قسم میدیم به حق اولیایش به ما توفیق کسب زاد و توشه برای عقبا و قیامت رو عنایت بفرماید. خدا رو قسم میدیم به حق مؤمنین اهل نماز جمعه به ما توفیق ترک گناه که در مقابل تقوا و تزکیه هست رو عنایت بفرماید. حلاوت و شیرینی ترک گناه رو به ما عنایت بفرماید. بحثی که در این خطبه اول خدمت شما خواهران و برادران ایمانی عرض میکنم، ظاهر و باطن گناه، ظاهر و باطن عبادت، و حتی ظاهر و باطن اولیاء خدا و کتاب خدا قرآن کریم هستش. همه اینها ظاهری دارند، باطنی دارند. و ظاهر و الباطن، اون حکمت و گوهری که در نهاد انسانه با حرف به رشته تحریر در میاد. المرء مخبوع تحت لسانه. امیر المؤمنین، امیر بیان، علی ابن ابی طالب میفرماید تا حرفی رو در زبان جاری نشده از ضمیر شخص با خبر نمیشه، ولی همین که سخن گفت، سعدی علیه الرحمه این روایت مولا علی رو این گونه بیان میکنه، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. المرء مخبوع تحت لسانه. این کلام ظاهره، ولی در پس این ظاهر باطنیست. به عنوان نمونه، خداوند سبحان در کلام مجیدش می‌فرماید یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الآخرت غافلون. ظاهر دنیا رو می‌بینند، باطن دنیا رو نمی‌بینند. برای خود کلام خدا قرآن در لسان علمای شیعه و اهل تسنن بیان شده 7 باطن، 70 باطن و بلکه بیشتر گفته شده. کلمه 7 و 70 در استعمال عرب به معنای کثرت و زیادی هستش، و در روایاتی که هست از معصومین خواسته رسول خدا فرمودن قرآن برای هر کلمش و برای هر حرفش باطنیست و نیاز به تفسیر آیات به آیات، کمک گرفتن از خود قرآن برای خود قرآن. و معصوم علیه السلام هم قرآنی ناطق، مفسر و مبین آیات الهی هستش. در دعای صبح جمعه، در اول صبح اینطور دعا خوانده میشه: آمنت به سر آل محمد علیه السلام. و علانیتهم و شاهدهم و قائبهم و ظاهرهم و باطنهم. یعنی من ایمان دارم به خاندان پیغمبر، خاندان عصمت و طهارت، اهل بیت گرام، هم به ظاهرشان و هم باطنشان. قرآن ظاهر داره، باطن داره، بطن و بطون داره. اهل بیت عصمت و طهارت هم ظاهری دارند، باطنی دارند. فقط همین یه مورد در زیارت اهل بیت، شأن و مقام و منزلت اون عزیزان رو اشاره داره. ارادت الله تهبط فی بیوتکم و تستر من بیوتکم. اراده خدا از مسیر شما جریان پیدا میکنه و اراده و مشیت الهی از خاندان عصمت و طهارت صادر میشود. ارادت الرب فی مقادیر امور تهبط الیکم و تستر من بیوتکم. خاندانی که محبت و رسالت هستند، تمام هم مقام شیطان در این دنیا اینه که انسان رو در ظاهر خلاصه کنه، اون ظاهری هم که علامت و کلام خدا نیست، بلکه ظاهری که ازش اراده باطل می شود. لذا کلام خدا اگر بسنده به ظاهر صرف بشه، خود این ظاهر میشه حجاب و ظلمت، همونطوری که معصومین علیهم السلام فرمودن کسی که ظاهر ما رو ببینه، قدرت ما رو ببینه، اینها قلات هستن، در حق ما قلوب میکنن، ما رو از مقام بندگی خدا بیرون میارن. و این در نزد معصوم علیه السلام هم منهی واقع شده. شیطان تلاش میکنه ظاهر گناه رو آراسته کنه تا انسان رو بفریبه. حتی حجاب فقط حجاب ظلمانی نیست که شیطان با سلاح گناه به جنگ مؤمن بیاد، بلکه با سلاح عبادت. عبادت رو هم وقتی از باطن تهی بکنه، اینها هم میشوند حجاب ظلمانی. ظاهرش نمازه ولی باطنش عبادت خود شخصه، بلکه عبادت عادت میشه و همین. اینها سلاحی است در دست شیطان برای اینکه انسان از تقوا و پاکی دور بشه. انسان با تقوا و اهل تزکیه همه سعی و تلاشش و بصیرت و تفقه در دینش باید این باشه که فریب دشمن قداره خودش شیطان رو نخوره. اگر انسان در جنگ با شیطان این جهاد اکبر واقعا اراده مصمم داشته باشه، این شیطان رو میتونه حتی عبد خودش و اسیر خودش کنه، که در تعبیر رسول خدا اون بزرگوار فرمودن من شیطان خودم رو مسلمان کردم. حالا مسلمان کردم آیا به مقام ملائکه رسیده این شیطان، این موجودی که از صف فرشته ها مطرود شد به خاطر بندگی خدا رو نکردن، یا حداقل از شر این شیطان رها شدن؟ مثل همان تشبیه زیبای رسول خدا که اگرچه فرمود از فقر بپرهیزید که فقر خانه ایمان شما رو ویران میکنه، ولی به مقام خودش که میرسد میفرماید الفقر و فخری. دیگه اینجا شیطان با سلاح فقر نه تنها نمیتونه رسول خدا و حبیب خدا رو زمین گیر کنه، بلکه همین فقر مایه رشد و تعالی اون بزرگوار می شود. اگر سؤالی بشه که راه ترک گناه چیه؟ ما چطور از شر شیطان در امان باشیم؟ یه استغفرالله، یه اعوذ بالله، اینها لفظ و ظاهرشه. باطنش اینه که با چشم واقع بین انسان باطن اعمال و کردار رو ببین. وقتی کلام الهی باطن و ظاهر داره و ظاهرش میتونه حجابی باشه برای انسان، اگرچه همین ظاهر اگر با بصیرت بود، نگاه به اون، لمس و مس اون، خود اینها راهی است از ابواب الجنات. معصوم علیه السلام که ظاهرش هم حتی در پس پرده غیبت بودنش هم برای انسان مایه خیر و برکته، ولی اگر بصیرتی نباشه، اینها حجابن، و بودن محضر معصومین رو در ظاهر درک کردن، ولی در باطن دشمن معصوم علیه الصلاه و السلام بودن. شما ببینید دشمنان معصومین اظهار به علم اون بزرگواران و عجز و ناتوانی خودشون میکردن، ولی در نهایت تسلیم نفس شدن و دستشون رو به خون اولیاء خدا آلوده کردن. راه ترک گناه باطن گناه رو دیدنه، راه در امان بودن از شر شیطان باطن امور رو دیدنه. دنیایی که مزرعه مؤمنه، دنیایی که بستر تلاش انسانه، دنیایی که انسان در این دنیا به معراج خدا میرسه، به رشد و تعالی میرسه، به هدف و فلسفه خلقت که قرب الهی باشه میرسه، همین دنیایی که اگر منافات با عقبا و آخرت نداشت مذموم نیست. اما این دنیا مثل مار خوشخط و خالی است که به ما نهی کردن که فریب دنیا رو بخوریم. رسول خدا امیرالمؤمنین کرارن دنیایی که به شکل زن جوان زیبارویی چه در شب معراج رسول خدا و چه در زندگی امیرالمؤمنین، وقتی دنیا خودش رو به اون بزرگواران عرضه کرد، فرمودن دنیا ما تو رو ستلاقه کردیم، از دنیا قری غیری، ای دنیا به سراغ غیر ما برو که ما باطن کثیف تو رو شناختیم. این عجوزه‌ای که زشتی که خودش رو آرایش کرده، بزک کرده، یه شکل فتوشاپی از این هست، در ظاهر زیباست، یه آبی که ریخته بشه روی این صورت دیگه از این زیبایی خبری نیست. همون سخنی که یوسف صدیق در جواب زلیخایی که میگه آیا تو این زیبایی صورت و چشم من رو نمیبینی؟ میگه من همین زیبایی رو میبینم و این حدقه چشم تو که خانه کرم و موجودات زمینی است رو در قبر میبینم. زلیخای هوسرانی که شرم از یک خدای بیجان و بت رو داره، در آخرت و عاقبت به خیر میشه. باطن دنیا رو وقتی همین زلیخا بعد از گذر عمر و بعد از امتحانات و ابتلاعات الهی وقتی میبینه، او هم سر تعظیم در مقابل زیبایی خالق زیبایی ها فرود میاره و تسلیم حق میشه. دنیا اگر باطنش رو به ما نشون بده، این دنیا دیگه مشتری نداره، این دنیا رو دست اهل دنیا باد خواهد کرد. آیا خبیث‌تر، کثیف‌تر، چندشاورتر از این مثال شما مثال سراغ دارید؟ که در قرآن خداوند اینجور تشبیه کرد، چه کسی حاضر است گوشت برادر مرده خودش رو، جنازش رو تکه تکه کنه و با ورع اونو میل بکنه؟ آیا غیبت جز اینه باطنش؟ این که آیه قرآنه، تصریح قرآنه. پس چرا آلوده به غیبت میشویم؟ غیبت کلیدش چیه؟ کلید غیبت تو جیب همه هست، در دست من و شما هست. کافیه به اسم صله ارحام، صله احباب، به اسم یه گعدهی، یه محفلی، یه مجلسی، حتی انبساط خاطری، تفقدی بکنیم، یه دلجویی بکنیم، فقط کافیه این کلید یه چرخه. خب چه خبر؟ خب چه خبر؟ جوابش الحمدلله نیست. شیطان فریب میده. الحمدلله ذکر بهشتیانه، الحمدلله بهشت اهل دنیاست. وقتی در دنیا محبوسن، یه چند روزی در این دنیا خودشون رو با همین الحمدلله دارن تحمل میدن سختی ها و صبر بر این دنیا رو. چقدر الحمدلله باید هر مسلمون بگه. رسول خدا، حبیب خدا، حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. به مراتب نماز شب برای مقام محمود که بر اون حضرت واجب بود دو برابر، 11 رکعت نماز شب دو برابر. همینطور نوافل هم که مقید بودن اولیاء الهی، این ذکر الحمدلله ذکر بهشتی ها رو میگفتن. یه موقع از شما سوال میشه چه خبر، شما یه الحمدلله با یه تبسم بر لبانت نقش بز، شما به مقام شاکرین که جزء بالاترین مقام های بهشتیانه و اکثر جهنمیان اهل ناسپاسی و شکر هستن. وقتی سوالی میشه چه خبر، آدم کافیه یه آهی بکشه، کافیه یه آیه یأسی بخونه، یعنی این به مقام شکر راه پیدا نکرده. بدتر از این چه خبر، زبان به غیبت باز کردن. چه خبر، فقط یه سوالی بود، خب چه خبر؟ شیطان فریب میده این نفس رو و سخن دیگران که اگر بشنون ناراحت میشن رو بر زبان جاری کردن. این تیر شیطانه که به قلب و جان مؤمن و مسلم اصابت میکنه. گناهان دیگه هم باطنش همینطوره. در قرآن داره مال یتیم رو خوردن که انه آتش خوردنه، رباب و نزول خوردن مانند قی بالا آورده افعیه، افعی خودش زهرش کشنده است. همه گناهان همینه. اگر در قرآن داره که انسان خودش به خودش ظلم میکنه، انسانی که حب نفس داره چطور خودش به خودش ظلم میکنه؟ به خاطر اینکه غافل از باطن این گناهه. یه لذت زود گذر نگاه به نامحرم رو میفهمه، در حالی که باطنش این تیری از تیرهای شیطانه. فتح قلب به ذم عین است. تا این چش از حرام پوشیده نشه، این حکمت و این جوشیدن معنویت از جان و روح بر زبان و بر چشم و اعضا و جوارح راهی پیدا نخواهد کرد، ولی ظاهرش رو انسان میبینه. بالاترین گناهان رو علمای اخلاق برای زبان نوشتن. زبان هم کنتور نمیندازه، همینطور میچرخه. چه بسا آدم گرمم که بشه به صحبت، غیبت و غیبت و تهمت و مسخره و دل شکستن و عیب و ایراد. انسانی که از عیب و ایرادهای خودش غافل باشه، دیگه فقط چشش کوچکترین و کمترین اشتباهات دیگران رو میبینه. شهید دست غیب اعلی الله مقامه الشریف اینطور مینویسه که در هند در میدانی دو تا مجسم است. یه مجسمه یک زن زیبارویی که مورد تمسخر مجسمه دیگر قرار گرفته و اون مجسمه اهریمن و بسیار وحشتناک، انگشت اشاره رو متوجه کرده بر خال زیبای روی این زن زیبا رو و به زعم خودش اون خال رو داره یه عیب میگیره و او رو داره مسخره میکنه. اما در چشم واقع بین و باطن بین مؤمن خدا در دنیا چه زیبایی چه زشتی، همه اینها ناموس الهی هستند و مورد حرمت و ارزش هستند. من اگر خارم اگر گل چمن آرایی هست، همه اینها زاده اون دست توانای باری تعالی هسته. عبادات هم عزیزان همینطوره. این نماز یه ظاهر داره، باطن هم داره. اگه ما در نماز بسنده کردیم به مقدمات و مقارنات و مؤخرات و ارکان و این اموری که در کتابهای دینی و احکام نوشته شده، ما از باطن نماز محروم خواهیم شد. داره که امیر المؤمنین علی علیه السلام تیغی در پای مبارکش فرو رفته بود و طبیبان نزدیک این پا نمیتونستن بشن، شدت درد این تیغ و علتهای دیگری هم که داشته باشه، از امام مجتبی علیه السلام فرزند اون بزرگوار سوال کردن چه کنی؟ امام حسن مجتبی فرمودن من راهش رو بلد هستم، فقط زمانی که پدرم مشغول به نماز میشه دیگه تو این عالم نیست. کسی این روایت رو شاید خورده بگیره باورش نشه، ولی روایت دیگری که سندش محکمتر و مورد اشاره برادران اهل تسنن ما هم هست، وقتی که آمدن خبر رحلت علی رو به همسرش فاطمه زهرا دادن، حضرت زهرا فرمود کجا دیدید علی رو؟ گفتن در نخلستان بود. حضرت لبخندی زدن، گفتن این حالت بر علی ابن ابی طالب زیاد عارض میشه که از شدت خوف الهی مثل یک چوب خشک حضرت روی زمین میفته. نماز بنده های خدا در بین من و شما هم که ما با چشمون دیده باشیم، هم که این دیگه که سند زنده و گویاست، وقتی در نماز مراجعی عرفایی بزرگانی، نه از مؤمنینی که در بین ما هستن و غرق در نماز میشن، این نماز به اونها آرامش میده. این نماز حلال مشکلات و آرامش دهنده هست. شما نمازت به تأخیر بیفته، نمازت از جماعت به فرادا تبدیل بشه، نمازتو نتونی به خاطر سفر و غیره اونطور که باید و شاید بخوانی، آیا اذیت نمیشی؟ این معراج مؤمن. اولیاء الهی منتظر وقت نماز بودن. وقتی وقت نماز میشد، اینها از خود بی خود میشدن و خوشحال که وقت ملاقات حضرت حق رسید. امام رضا علیه السلام با کافری بحث میکرد، ساعتی گذشت و موقع ثمره و نتیجه بود که این کافر مسلمان بشه. همین که صدای اذان بلند شد، حضرت از این بحث دست برداشتن و حرکت کردن برای نماز. نماز، نماز، نماز. به نماز نگویید کار دارم، به کار بگویید نماز دارم. شهید رجایی اعلی الله مقامه شریف این شعر رو نوشته بود، در کنارش بود این شعر: و اگر روزی نماز ظهرش از نهارش به تأخیر می افتاد، نذر واجب شرعی کرده بود که فردای اون روز رو روزه بگیره. آفرین بر اهل نماز، آفرین بر اهل نماز. امام راحل قدس سره، همه خبرنگارا جمع شدن اوائل انقلاب، همه میخوان خبر رو رصد کنن. ساعتی گذشته، ولی وقتی که به لب المباحث میرسه تا وقت اذان میشه، خبر تعطیل. نماز، نماز، نماز. این نماز قیمت نداره. به یه فیلمی علاقه دارم، نشستم پای تلویزیون یه بحثی دارم میکنم، یه همین موقع موقع امتحانه، شب عروسی عروس و دامادها، اگه اون شب نماز خونده نشه این زندگی چه زندگی بشود؟ این شب شب نمازه، شب تشکر از خالق، زیر یه سقف یه زندگی جدیدی میخواد شروع بشه، با نام و یاد خدا باشه. حالا همه اینهایی که عرض کردیم بازم ظاهر نمازه، ظاهر نماز راهی برای باطن نماز، مثل طریقت و شریعت، ولی هیچ وقت غافل از اسرار نماز و باطل نماز نشویم. لذا اون ولی الهی وقتی به نماز ایستاد و تکبیر افتتاحیه نمازش رو گفت، مرحوم آمیز جواد آقای ملکی تبریزی اعلی الله مقامه الشریف، مرگش هم در نمازش با الله اکبر نماز انسان قبض روح بشه. به به، این چه احتضاری و این چه ملاقات خالقی است که در نماز و با ذکر جلاله الله اکبر باشه. خدایا به حق اونهایی که به باطن نماز راه پیدا کردن، باطن نماز رو به ما بچشا. حلاوت و شیرینی ترک گناه، حلاوت و شیرینی تقوا و بندگی خودت رو به ما کرامت بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.